اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. تسلیت عرض میکنم ایام فاطمیه رو، ایام شهادت حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها رو، و همچنین شهادت سپهبد عزیزمون سردار سلیمانی و همراهان گرامی و شریفشون. راجع به مکتب شهید سلیمانی صحبت ها شده، منتها نکاتی رو میخوام عرض بکنم که شاید برخی از عزیزان در حالا برخوردهای دیپلماتیکی که با مسئله دارن شاید یه جایی صلاح نباشه اونها بگن، شاید ما باید بگیم اینطور بگن. اولا بنده معتقدم که من نمیخوام راجع به شاخصهای الزامن مکتب شهید سلیمانی صحبت کنم، که راجع به هم صحبت خواهم کرد، اما دنبال چیز دیگری هستم. و اینم عرض بکنم ما رو منبر نشستیم جسارت نکرده باشیم، صندلی نبود، مجبور بود جسارت به علما نباشیم. شهید سلیمانی تراز تمدنی ایران رو بالا آورد. ببینید اگر فکر کردید ما انقلابی صورت گرفته که میخواد مثلا یه کشور مثلا پیشرفته فقط درست کنه، اینطور نیست. از اولم این نبوده، این هم گفته نشده، هرچند در اثنای انقلاب ادعای این حرفو زدن، این من قبول دارم، منتها اساسا از ابتدا هدف ظهور بوده. خدای خدای تو انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفهم، بدون تعارف هم از اول گفته شده. فلذا برای همینه بعد از 43-44 سال هنوز ما میگیم انقلاب اسلامی. انقلاب یعنی دگرگونی، یعنی هنوز آرام نشده ماجرا. کی اون دیگه اسم انقلاب ازش برمیداریم؟ وقتی پرچم نیست دستان امام زمان چند. خب این هدف خیلی عالیه، خیلی آرمانیه. چقدر این مردمی که این داعیه رو داشتن پاکارشن؟ بسم الله، ادعا کردی و جواب پس بدی. خدا حتما ما رو مورد آزمایش قرار میگیره، قرار خواهد داد. ما چش ابرومون مشکی تر از بنی اسرائیل نیست، از اونها آزمون گرفت، از ما هم میگیره، از امت پیامبر آزمون گرفت، از ما هم میگیره، از امت امیرالمومنین آزمون گرفت، از ما هم میگیره. زهی خیال باطل، زهی خیال خامی نفر فکر بکنه که مثلا با ما کاری نداره. نه خیر، سخنرانی سالها پیش انجام دادم، افش 10 سال پیش، اسم عبرت های بنی اسرائیل، اونجا عرض کردم. شما قرآنی که نگاه میکنه میگه 4 تا آزمون ما میگیریم از هر کسی که ادعا کنه اون قومیه که رسالتش اینه که مأموریت الهی رو به دوش بکشه. بنی اسرائیل واقعا یک روز قوم برگزیده بوده، برگزیده شده بوده برای چی؟ از نظر نژادی الزاما، نه اینکه نژاد پرستیه، از این جهت که اون بار الهی رو به مقصد برسونه. نتونسته، لافش رو زده دوش مونده. آزمون نظامی ازشون گرفت، پنچر شدن، لن ندخلها ابدا. دستور جهاد اومد برید وارد این سرزمین بشید، یک نفر یا قوم ادخلوا ارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، وارد این سرزمین باید بشید. گفتن لن ندخلها ابدا، عمرن نمیریم. فاصحب انت و رب، خودتو خدا برو موسی، اما اجدهاتو واسه کی نگه داشتی؟ بنداز زمین دشمنو نابود کنه. میسن آزمون اقتصادی ازشون گرفت، یعنی به تنگنای اقتصادی خوردن. یک یارانه ثابتی داشتن، من و سلوا، به اینا داده میشد. یک همی که گذشت گفتن لن نصبر على طعام واحد، آیه قرآنه، گفتن ما دیگه عمرن نمیتونیم صبر کنیم. بگو یک همی سیب زمینی، پیاز، یه چیز دیگه، عدسها و بصلها و فومها، ها ایناست. بعد آزمون حکمیت گرفته میشه. حضرت موسی میفرماد بعد از من هارون رفت برگشتید، بعد از اون سامری شده. تک تک اینهایی که دارم میگم از قوم پیامبرم گرفته شد. آزمون اقتصادی داشتن شیب ابی طالب، جهاد داشتن بدر، احد، خندق، حکمیت داشت امیرالمومنین، از امیرالمومنین گرفته شده. پیامبر فرمود بعد از من علی، چه کردند؟ تصور این که از ما این امتحان رو گرفته نخواهی، این تصور باطل. و جالبه داریم این همین امتحان رو داریم پس میدیم. و آزمون فرهنگی اجتماعی آزمون سامری ها، آزمونی از جنس تهاجم فرهنگی که ببینن کجا خالی میکنی. قرآن میفرماد یؤمنون بالجبت و الطاغوت، اینا ایمان آورده بودن به فرهنگ مصر. جبت همون ایجبته، ایجبت یعنی مصر. اینا مصر زده شده بودن در دوران بردگی در مصر. یذبحون ابناهم و یستحیون نسائهم، پسراشون رو سر میبریدن، زناشون رو زنده نگه میداشتن، با این که مردانشون رو سر میبریدن اما مصر زده بودن، همونطور که دیگه الان غرب زدن. ما همونهاییم که میشینیم، ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند. همین الان داریم همین آزمونا رو پس میدیم، بعضی همون مردود داریم میشه. بله عده‌ای در جنگ هاشون نگران سرمایهشون بودن، بله عده‌ای در جنگ ها میگفتن شما با این عشیره وارد جنگ شدید، خطرات تجاری برای ما داره، شما با یهود مدینه وارد درگیری شدی، تجارت ما با اینها آسیب میبینه، شما اگه بخوای بت‌ها رو جمع بکنی از کعبه، مردم دیگه میخوان بیان اینجا چیکار کنن. حالیزا میبینید در زمان اواخر معاویه و اوایل یزید دوباره رسماً بت‌پرستی رواج پیدا کرد. تقریبا بت‌های رو از هند برمی‌داشتن می‌آوردن به اسم مجسمه. دوباره رواج این که ابا عبدالله اینطور قیام میکنه به خط میزنه، میون رسماً بت‌پرستی برگردون دید با کو اسلام. اینجاست که بعضی از افراد، ما تمدن وقتی صحبت میکنیم، این انقلاب رو کی شروع کرده؟ خود رسول الله. هی فراز و نشیب داشته، شکست داشتیم، پیروزی داشتیم، شکست. ما یک نقطه اوجیم، ما هم مشکلات داریم، خواهیم داشت، باید هم برطرفش کنیم. انقدر حمله نظامی به ما صورت گرفت، نتیجه شد قدرت نظامی. حملات اقتصادی به ما، نتیجهش باید بشود اقتصاد مقاومتی، یعنی اقتصادی که مقاومه، با یه پخی، با یه بالا پایین رفتن دلار این ور اون ور نمیشه. امنیت غذایی پایدار، وابستگی به دانه های روغنی و نهاده های دامی نداره، وارداتش نمیدونم از برزیل و نمیدونم کجا و کجا بخواد وارد بکنه که یا جا ارز به مشکل بخوره، قیمت مرغ یهو بره بالا. چرا؟ چون غذای مرغو داره اونجا وارد میکنه. بعد یک انقلابی که حرف از ظهور امام زمان داره میزنه، یک گیر مرغه. بعد تمسخر میکنه، شما میگید مرغ بابا خونها ریخته شده فلان. میگم بابا کجا میری برادر من؟ شما یه دونه پیغمبر تو عمرتون ندیدید؟ بنی اسرائیل همچنین راه میرفتن یک کوچه، اون پس کوچه پیغمبر میدیدن. ایزابل فقط در یک روز 50 تا پیغمبر کشت، 50 تا پیغمبر تو یه روز کشت در زمان حضرت الیاس. بعد بهم میگه بنی اسرائیل بدبختا گفتن سیب زمینی برامون ردیف کن، عدس میخوایم، عدس، بحران عدس، کودتای مرغ. رجوع نکردیم به قرآن که بفهمیم قرآن همه اینها رو گفته، تبیانا لکل شیء. نشستیم یه دو تا قصه خوندیم، فکر کردیم مثلا خدا داره قصه کلثوم ننه برامون تعریف میکنه. اینا این نیست. کسی که روی کرده تمدنی داره، یعنی برنامه داره برای کشورهایی که برادران اهل سنت در اونجا زندگی میکنن، اونها رو باید از یوغ استکبار و استعمار رهایی بدم بیان که الزامن شیعه شوند. ببینید لایک را حافظ دیمان نمیتونیم مثل من اصلاحی بزنیم باش شیعه شیعه خیلی مطلقا. بله دنیا رو با مکتب اهل بیت آشنا کنیم، دوست داشت شیعه بشه نداشت خودش میدونه، اما برنامه داشته باشد برای ضدیت به امریکا، برنامه داشته باشد برای بیرون انداختن از اسرائیل، برنامه داشته باشد برای اینکه بتواند با نفت خر غرب رو بگیره به زانو درشون بیاره. شما یه نگاهی بکنید منطقه‌ای که ما توش هستیم، غرب آسیا که به غلط خاورمیانه بهش گفته میشه، وقتی شما نگاه میکنید میبینید چی دیگه یه جایی لازم داشته خدا بهش نداده باشه. مثلا هاب انرژی دنیا اینجاست، بیشترین نیاز دنیا، اصلا دنیا خاموش میشه بدون انرژی. نیروی کار جوان، منابع غنی، از نظر جغرافیایی فوق العاده مهم. لولای سه قاره، اروپا، آفریقا، آسیا، از 14 تا نقطه استراتژیک تو دنیا 7-8 تاش دست فقط مسلموناست. کلا 14 تا نقطه استراتژیک تو دنیا داریم، 7-8 تاش دست مسلموناست. دو تاش دست ایران، دو تاش دست ترکیه است، یکی دست یمنیاست، یکی دست مالزیاییاست. خدا دیگه چیکار باید بکنه؟ حجتو تمام کنه؟ بعد نگاه میکنی به این جهان اسلام، میبینی ای عربستان هم نکرده به یمن، تکفیری رختن تو سوریه، انقلاب در مصر صورت گرفته، نتیجهش انقلاب امریکاییه. یا آدم یهودی زاده سیسی میده، سیسی مادرش یهودیه، جنرال سیسی در مصر، یا آدم یهودی در یهودیت هم نسب از مادر منتقل میشه. خب عنایت دارید؟ من چند وقت پیش سندش رو، سند ارتش مصر رو توییت کردم که کدوم جنرال ها اینا نسب یهودی دارن. تو این موقع اصلا یه کسی مثل حاج قاسم این تراز تمدنی رو چند لول آورد بالا خودش بود. یعنی یک روز یک نفر بخواد تاریخ ایران رو مرور بکنه، قطعا سلیمانی نامی جزء مهمترین افراد این انقلاب. نگاه به مردم ایران عوض کرد. حاج قاسم نگاه به افغانستانی‌ها رو عوض کرد. افغانستانی تو نگاه ما ایرانی‌ها درست تعریف نشده بودن. تا میگفتی افغانستانی یاد یه کارگر ساختمانی میافتادی. حاج قاسم از دل افغانستان فاطمیون بیرون میکشه. ابو حامد ها بیرون میکشه. تراز تمدنی رو یه نفر اینطور میبره بالا. این که کسی وارد یه کشور بشه، دشمن فرار کنه بره. مواردی بود حاج قاسم خدا گواه در مورد یک مورد است، در مورد حالا من نمیتونم خیلی باز کنم، یکم پایگاه آمریکایی توی یکی از کشورهای منطقه میخواست پایگاه بزنه. حاج قاسم تو جلسه شورای عالی امنیت ملی اعلام میکنه، میگه تأسیس کنن زدم. با حرفش آمریکایی‌ها پشیمون شدن. با حرفش. یک کسایی هستن خدا اینطور معرفی میکنه. خدا در قرآن میفرماد ان ابراهیم، میگه همین ابراهیم هست پیامبر شما میشناسیدش، قصه‌شو براتون گفتم. ان ابراهیم کان امتن قانتن. ابراهیم یه نفر نه، یه امت بود. فکر نکنی یه نفر بود، یکی مرد جنگی به 100,000 تن. من تو یه ابراهیم میگم، تو یه ابراهیم میشنوی، یه امت بود. حنیفن ولم یکن من المشرکین، فرمانبردار، مطیع، یک تا پرست، حنیف، و هرگز به خدا یک تا شرک نورزید. چند تا والا آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری، تو تنها داری. همین حضرت ابراهیم در قرآن به عنوان الگو معرفی میشه. دو نفر خدا الگو رسما اسم میبره، یکی کانال کن فی رسول الله صلواتون حسنم، یکی پیامبرتون، یکی حضرت ابراهیم هست، اسوه شماست، الگوی شماست. یعنی همه تون سعی کنید همینجوری تبدیل بشید به اینکه یه تنه ی امت بشید. موارد متعدد در همکاران حاجی شنیدیم، از این طرف اون طرف، قبل زمان زنده بودنش که فلان اتفاق میفته، آقا سوار هلیکوپترشیم 3 نفره بلند شدیم رفتیم مثلا افغانستان، چند نفر بلند شدیم رفتیم کردستان عراق، چند نفر همینطور بلند میشد یه تیم بلند میشد میرفت، معادلات رو تغییر میداد. آخرش حالا حرف دارم که این چطور اینجوری شد، چون چطور اینجوری تغییر کرد. یه آدم عادی، بچه یه روستا که همون اولش هم میره سپاه برای استخدام، بخواد یه آستین کوتاه تنش بوده اذیتش میکنن، چطور اینجوری این شکلی شد؟ بله ما هر کدوم یه حاج قاسم داریم،
باید پیداش کنیم، پرورشش بدیم.
چطور بچه تو میفرستی دانشگاه؟ نفست هم باید بفرستی دانشگاه، خودت باید بفرستی دانشگاه، دانشگاه جنگ، دانشگاه دفاع مقدس. انسان ساز بوده دیگه، حسن باقری، احمد متوسط، سعاد همایی، که بعضی از اینها رو مثلا من از آقای رضایی، دکتر رضایی بارم پرسیدم، مثلا میگفتم شما اگه بخواید دسته بندی کنید این فرمانده ها رو، مثلا لول بندی کنید، کیا لول 1 ان، لول 2 ان، لول 3 ان، درخواست شما فهمده سپاه بود و موقعی نمیشناختی. حالا من نمیگم لول بندیشون چطور بود، اما برام جالب بود. مثلا حالا اون بالا مثلا باکری شهید، باکری اون بالاست، احمد متوسل اون بالاست، خب اینا قبل جنگ چیکاره بودن؟ حسن باقری خبرنگار روزنامه است، تبدیل میشه به یه اسطوره اطلاعات جنگ، همین برادر فرمانده ستاد کل نیروی مسلح. این آیه چند تا نکته داره. اولا میگه تجلیل از مردان خدا، یه از مردان خدا تجلیل کنید، ان ابراهیم، یعنی اسمشو میاره خدا، دوستش داره، پوزشو میده به ما. یا یه بنده داشتم ابراهیم بشناسینش، دیدیم و تعریف میکنیم، دعوا رفتیم خدا وکیل، یه نفره ده نفر زدیم، کون امت، یه امتی بود واسه خودش. اینکه دو، تعداد و کمیت خیلی مهم نیست، کیفیت مهم. یه نفره ببین چه جایگاهی داره، امت حرکت آفرینه. بعضی ها جریان پذیرن، یعنی یه روز میاد چپی میشن، یه روز باد اینوری میاد راستی میشن، یه روز نمیدونم، هر روز یه قروفری دارن. من برخی از این گروهی هستم، برخی از این عزیزان وزارت امور خارجه اونجا عضون، اونا نمیدونن اون آدم منم، یعنی اکانت ناشناسه. تا دیروز عکس آی دکتر ظریف پروفایلشون بود، یعنی به یک شب همه شد امیر عبداللهیان. الان نون تو امیر عبداللهیانه، تو ظریف دیگه نیست، حزب باده. دلت باید بسوزه به حال این آدم، گناه داره، باید دستش رو بگیری. ثبات نداره، مبنا نداره. اگه ظریف خوب بود وای میستادی بکنم، ادامه میدادی. اگه بد بود چرا زبال گذاشتی؟ نفاق دیگه. سه، در راه خدا، در راه حق از تنهایی نهراسید. امیرالمومنین فرماد به وحشت نیفتید در مسیر خدا. از چی؟ کثرت اعدا کن، زیادی دشمنانتون و قلت عدد، و تنهایی خودتون هم نترسید. انتقوم لله مثنا و فرادا، تکی دوتایی نشد تکی قیام کن. مولای ما ابا عبدالله است، اصلا به همون 70 نفری که دورشن هم میگه برید سواشون، با من کار دارم، من و حسین که میدون خالی نمی کنم، من که تکلیفم روشنه. اما این حق و گردن شما برداشتم، برید، هر یک از شما دست یک از اهل مرا بگیرد و از این مهلکه برهانند، که اینان فقط با من کار دارند. نه فقط با من کار دارم، با کسی. یه نخستین کسی که لب به سخن گشود، لب به اعتراض گشود، تنها کسی که تا قبلش از هیچ حرف نزده عباس ابن علی بود. داشت گفت آقا جان دم شما گرم، در مورد ما چی فکر کردید شما؟ اینه، این فرهنگه. و مورد آخر، این که انسان محکوم محیط نیست، انسان محکوم جامعه‌ای که توش زندگی میکنه نیست الزاماً، انسان جریان سازه. یک اکثریتی مسیر غلط رو برن، به من چه؟ یک اکثریتی بیعت یزید رو پذیرفتن، بپذیرن، به من چه؟ 30,000 نفر اون طرفن، باشن، بگو 3 میلیارد نفر اون طرف باشن. من اینجا دور حسین ابن علی میخوام بچرخم، چه اهمیتی داره؟ 1,000 بار مرا بکشید، آتیش هم بزنید، خاکسترم رو به آب بدید، به باد بدید، دوباره زنده میشم، همینجا وای میستم.
جریان ساختن 70 نفر تو کربلا، هنوز داره بچه‌هاشون همینجوری میاد. خدا وکیلی همین الان ما وقتی دست بریده حاج قاسم رو دیدیم، اول روزه عباس خوندیم جز اینه، بعد گفتیم قاسم بودی قاسم شدی، گفتیم پیک بودی مسلم بودی رفتی اونجا. چقدر کربلایی تو، چرا همه رو یه جا داری؟ اینو فرهنگ هست، اصل اونه، مکتب اونه، مبنا اونه. اصل مشکل اینا با امام حسینه. ما ملت امام حسینیم، همه ی حرف ماست. ما رو از مرگ میترسونی. خنده داره برای جامعه که دنبال شهیدن. کجای دنیا پیدا میکنید شهید روی تریلی تشییع کنن؟ به خدا بیارید، من ندیدم. شاید باشه، من ندیدم. کجا دیدید همچین چیزی رو؟ جای دیگه این آمریکایی سربازشون به درک واصل میشه، سریع ببرن، سریع دفن کنن که مبادا بقیه سربازا ببینن امکان مردن هم هست بالاخره. ها ببین، کشتن میشه، این جنگ خطرناکه، بذارن در برن. ببین آمار خودکشی های نظامی هاشون رو ببینید. تا همین جنگ اخیر رژیم صهیونیستی با غزه، کلی از این صهیونیست ها تیر میخوردن، میرفتن بررسی میکردن، میدن اینا با کالیبر و گلوله اسلحه های خودشونه و گلوله هم فنی خورده، یعنی خیلی آسیب نزده. بعد اینا خودشون دارن خودشونو میزنن که فقط در برن. بعد اینا مقایسه کنید با فرهنگی که توش آبس وجود داره تو کربلا، که زرهشو در آورده. انقدر این رزمنده بود میترسیدم بیان جلو. زرهشو در آورد، گفت بابا بیاید دیگه، این گوشت اونم شمشیرت بیاید لام از سوا. فرهنگی که میگه رفقای حاجی تعریف میکنم، میگن اما ماشین یهو پیاده میشه میره وسط بیابون زار میزنه، میگفت من کی قراره وقتش برسه؟ بابا همه رفیقام رفتن. آتیش میگرفت وقتی میرفت خونه یکی از این خانواده مدافع حرم، میدید جوان در هفتادی رفته، من 60 ساله موندم، آتیش میگرفت، میسوخت. دنبال میگه ما رد چی میترسیم؟ از مرگ میترسونیم؟ انتخاب اینه دو خوبیه، این چه بکشمتون پیروزم، چه کشته بشم پیروزم. تشییع جنازه تمدنی ایشونو ببینید، نه تنها ایران و عراق، بلکه اگر در کشورهای دیگه هم این تشییع جنازه شما به چشم خودتون میدیدید مردم میان. بیدار کردید یه دیرو. یکی از همین موسیقی دانهای معروف کشورم برای من تعریف میکرد، میگفت موقع شهادتشون من ترکیه بودم، از اینکه شما 100 تا فیلم و ایشون مثلا موسیقیشو انجام دادن، موسیقیشون مطرح، میگفت خب من خبر بمیسته بود خیلی ناراحت بودم، ما تو ماشین نشستم که این ترکیه یا اصلا راننده تاکسی بود. میگه صحبت شد، گفت کجایی؟ گفتم ایرانی. میگفت اصلا یهو این آدم ترکی، تام تو شیعه ای گونه ترکی، نا سنی هم باشن تو حنفی هم. میگه به همون زبان استانبولی برگشت، حالا شبیه کان تو کلده، گفت خون ریخته شد. این یعنی کم خونی نیست. او گریه میکرد. با تو قاسم سلیمانی را کجا میشنست؟ هر چقدر با اهل بیت گره خوردیم، نور ازشون گرفتیم. ببین ماه خودش نور نداره، خورشید نور داره، نور اونو میگیره میده. هرچی این سطح ما وسیع تر بود، نور بیشتری باستا بودیم. یه موقع از قد یه کمان ابروی دیده نمیشی، ما غص نه، ماه کامل میشی، میدرخشی. شما بینید در بین صحابه امام حسین، حضرت عباس علیه السلام میدرخشه کنار امام حسین، کلی آدم بزرگ و خوب تو اون حرم ها دفنن، اما اصلا من و شما زیارتشون نمیریم، چون ستاره که کنار خورشید دیده نمیشه که. خیلی باید قدر باشی کنار امام حسین به چشم بیایی. خیلی نور اهل بیتو گرفت منتشر کرد. هر چقدر امام حسینی شد، امام حسین تر شد، اصلا والله اصلا این که من شما بعد دو سال یه جوری انگار اینو داغ برامون تازه است، یادمون میفته، دلمون میلرزه، اش تو چشامون حلقه میزنه، این از جنس همون نفل قتل الحسین حرارتا فی القلوب، که در کشته شدن حسین، شهادت حسین، یه داغی تو دلا قرار دادیم. لن تبرد ابدا، هرگز سرد نخواهد شد، چون از اون جنسه، چون رگه هایی از اونجا رو داره. کسی که تمدنیه درگیر جناح‌بازی سیاسی نمیشه، چون جناح‌بازی سیاسی تمومی نداره. چپ یا راست انتخاب یکی، کدوم راست یا کدوم جناح، کدوم گروه راستی هایی که بعدن شد جریان آقای هاشمی، راستی هایی که نه بعدن شد جریان اصولگرایی، کدوم اصولگرایی، پایداری یا اون یکیشون، ته نداره. اگر میبینید ادعی مثلا در موردشون صحبت میکنه که ایشون مثلا از فلان آدم سیاسی تعریف هم کرده، به خاطر اینکه عینکشون عینک تمدنی نیست، کوچولو هم با همون نگاه های کوچولوی سیاسی خودشون میبینن مسائل. من بهشون حق میدم. بای بنده خدای بچهش برشته بود، برده بود راه پیمایی، برگشته بود شاکی بود. و این بچه اذیت میشه، خب بابا تو خودت بذار جام بچه رفته راهپیمایی فقط پا دیده، اینو بذار رو دوشت، اونم نگاهش عوض میشه. حق دارم، گناه دارم و دلم بالا اینا میسوزه. ولی یک نفر با وصیت حاج قاسم رجوع بکنه، بره ببینه صفر تا صد وصیت حاج قاسم ارجاع فقط به یک نفره، شکی هست؟ اینا خوبه میان جواب بدن به ما. مثلا همین آقای صادق شیرازی معروف، مرجع تقلید دیست، ایشون قم هم تشریف دارن، برادرشون سید محمد شیرازی بود که جریان شیرازی معروفه دیگه. من با خودشون جلسه داشتم سر غم زنی، رفتم گفتم دلایلتون رو دوست دارم بشنوم برای چی باید غم زن. دلایل من اینه که نباید غم زن. خیلی جلسه محترمانه، خیلی خوب. خب بنده قانع نشده، خب قومم بود جلسه. اخوی ایشون این پیام رهبر انقلاب در مورد ایشونه، بسم الله الرحمن الرحیم، شنید؟ رحلت عالم مجاهد آیت الله آقای حاج سید محمد شیرازی رحمت الله علیه را به بیت شامخ و معظم شیرازی و به خصوص به خانواده محترم و فرزندان و مکرم ایشان و نیز به همه دوستداران و ارادتمندان آن مرحوم، به خصوص به حضرات کربلایی های مقیم ایران صمیمانه تسلیت عرض میکنم. آن عالم بزرگوار سالهای متمادی از عمر خیش را در عراق و ایران صرف جهاد فرهنگی و سیاسی برای اعلای کلمه اسلام و ترویج مکتب اهل بیت علیهم السلام نموده و زحمات فراوانی تحمل نمودند. تعریفات متعدد ایشان در علوم اسلامی و مبارزه با صهیونیسم و استکبار متضمن مجموعه بزرگی از معارف دینی و سیاسی است و سعی مشکور و مجاهدت مقبولی در درگاه خداوند متعال است ان شاء الله. از خداوند متعال علو درجات و حشر با اجداد طاهرینش را برای آن عالم بزرگوار مثلا بکن. یک پاسخی هم به ما آقا نمیدونستن اون موقع مثلا جریان شیرازی به کدوم سمت دارد توق میکنند؟ بابا جمع کن تو جون مادرت. یه دیگه بخونم مثلا برای حالتون جا بیاد. 9 جمادی الاول 1382 قمری میشه 17 مهر 1341، امام تلگراف زده به کی؟ محمد رضا شاه. شروعش چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، حضور مبارک اعلی حضرت همایونی. پس از اهدا و تحییت و دعا و... بله؟
امام نمیدونه اصلا دعا کرده یعنی چی؟ دعا برای ظالم یعنی چی؟ آی یاری بریم جمع شیم فلان. بعد چه... کدوم امام؟ امام خمینی که تمام وجود این آدم شجاعته، یک سخنرانی داره میگه والله به خدا تا الان نترسیدم، آن روز هم که ساواک مرا تسکیر کرده برده اونها میترسیدن، من به اونها دلداری میدادم. میفهمید شرایطو؟ برید متن پیام تسلیت برای آیت الله منتظری و رهبر انقلاب بخونید. از این گونه موارد فراوان داریم. مرحوم آیت الله خونساری، بابا شیخ عباس قمی، بیرید در مورد نوه تفتازانی اهل سنت چیا گفتن، عالم بزرگوار فلان و بر. امام صادق با ابو حنیفه مناظره علمی میکنه، مناظرهش هست منابع اهل سنت هم نقل کردن، شیعه هم نقل. برید بخونید این حضرت چی کار میکنه. او یه بحثه، بحث احترام یه بحث دیگه است. همین ویژگی حاج قاسم ستوده شد تو پیام رهبران الله که شخصیت فراجلاهیه ایشون. حاج قاسم پیام داشت برای اینها، متوجه نمیشن چرا؟ چون نگاهشون نگاه سیاسی و همین. یعنی اگه کل الان مثلا فرض کنید دنیا رو به دست اصولگرا فردا صد تا تیکن شروع میکنن تکفیر هم دیگه، من ندیدم انتخابات نمیدونم اصلح نامقبول صالح نمیدونم مقبول نمیدونم چی شروع میکنه از این قصه دعوا. ببین کار به کجا رسید، دیگه من به یه مرحله رسیدم سر همین انتخابات اخیر یه توییت زدم خیلی ناراحت شدم دیگه، فوش دادم نوشتم آقا هیچ کاری نداشته باشه با جبهه انقلاب، گاوها مشغول کار. بعد گفتن چه گفتی گاو؟ گفتم گاو ناراحت میشه؟ اگه گاو نباشه که روباهه، همون بهتر بزن گاو باشه. بگیم نمیفهمه. شاید الان انقلاب کیو لازم داره؟ و نگاه تمدنی بشه این انقلاب، انتخاب که ما میخوام انجام بدیم، باید ببینیم خب چه اثری بر معادلات جهانی داره این شخص. بیا مردم به امید چرخیدن چرخ زندگی 8 سالی هم یه حالی بهشون داده شده دیگه. چی شد؟ دیدید آمریکا بعد عهده؟ ما خدا اثبات کن. جمع کردن این طیف‌های سیاسی از منتها الیه اصولگرایی تا اصلاح طلبی از ویژگی‌هایشون بود. عجیب بود واقعا. ما کمتر کسی رو داشتیم. همین افطاری میداد همین بیت الزهراش. شما می‌دیدین مرعشیا میان، انصاریا میان، میان کیا میان، کرمانیا بهتر می‌دونم من کیا دارم میگم. تعجب می‌کردی بعد این طرفی از اصولگراها میمونه حزب الله یا بیان اصلا چه عجب دست عجیب غریبی جمع عجیب غریبی این ویژگیه مثلا نخ تصمیم میتونه همه رو سر خط بکنه این هنره بعد حالا این فضایی که تونسته به وجود بیاره اجماع داخلی در مورد برنامه‌های بین المللی و منطقه ایران رو عده انتظار داشتن با فوش دادن خرابش کنه به دو تا فوش بده تمومش کنه بره جایگاه ایشون اونجا این نیست. بله ایشون اگه تو داخل مثلا یه شد لازمی شد یه موزگیری هم میکن. یکی از مسئولین بعد از اینکه بعد از شهادتشون همه یه طیف ها اومدن وسط. یکی از مسئولین یه توییتی زد که نه ایشون فقط مال ماه. من یه دونه توییت زدم توییتشون کد کردم گفتم این اکانت فیکه. بعدم جعلیه. آقا پیغام پس خوام که آقا این جعلی نیست گفتم بهش سلام برسونید بگید جعلیه. ما باید اینو بفهمیم یه جای ایشون خود یه پارادایمی رو در طرف به وجود بیاره. بعد از این همه فشار آمریکا، تهدید، توهین، ضعفی که در دولت ما دیده بود، رئیس جمهور بقایی روحانی اومد گفت ما هم تنگه هرمز رو میبندیم، اگه ما یا نذارن ما نفت بفروشیم ما هم نمیذاریم کسی که نفت بفروشه. حاج قاسم برخوردش چی بود؟
گفت آقای روحانی من دست تو میبوسم، باریک شلا آقای روحانی که ما میشناسیم اینه، همین خط تو برو.
یه دست از بله قاطی کرد، وا تو چرا گفتی دست روحانی رو میخوام ببوسم؟ تو هم منحرف شدی؟
نمیفهمیدم، متوجه نیستن. شما یه جا میری مثلا یه بچه شیطونی داری، یه بار یه کار خوبی ازش سر میزنی، میگه آب باریکلا بچه خوب همینه. بیشتر از من چی بگم؟ همین مسیر رو برو، اصلا همین آریکلا، همین فرمون دادش، همین فرمون. یا مثلا خاطرتون باشه وقتی اونها غلط اضافه کردن تو مجلس ما تیات تیر ترقه در کردن، سپاه با موشک، یه اولی بار بود اینجوری علنی موشک ها را کرمانشا شدید کردن، همه ملت همه دیدن، دنیا هم دید، داعش رو زدید. تا دو روز تو دولت هیچ صدایی نبود اگه خاطرتون باشه. میخواستم اینم واکنش من، بعد دو روز دیدن مردم خوششون اومده، عجب غرور ملی. آقای روحانی اومد گفت آقا اصلا من گفتم بزنم میشه. خب فرمانده نظامی ما گفتن اصلا به تو چه ربطی داشته؟ ما خودمون فرمانده کل قوا داریم و نمیدونم چه و چه و از اینها. حالا این نکته ای، من همون موقع صحبت کردم به بعض از این دوست بزرگواران تماس گرفتم، گفتم طرف پذیرفته پارادایم موشکو، قبول کرده موشک زدن، به وقتش کار چیه؟ بگو آباریک الله احسن. پس مذاکره موشکی دیگه اگه هر کسی حرف بزنه دهنشو خورد میکنه، تقویت کن اونجا اون حرفو. این سیره اهل بیته، اصلا سیره اوغلاست. یک نفر کارو خوب میکنه باید چیکار کنی؟ شما باید تقویتش کن، بگه آفرین اینجوری خوبه. کار بد کرد؟ نه این کار داشته با آرام آرام میادم شرطی بشه که کار خوب کن. اینا رو متوجه نمیشن. حاج قاسم صاحب یعنی یه جامعیتی داشت که ما در کمتر کسی دیدیم تو سیاسیونمون. ببین جریان، من یه تو سخنرانی کم کوتاه میگم، نمیخوام بقیه عزیزان که صحبت من شنیدن براشون تکراری باشه، اما ببینید یک مربعی رو فرض بکنید، یک ضلع این مقبولیته، یک ضلع دیگهش کارآمدیه، یک ضلعش مبانی دینی انقلابیه و یک ضلع دیگهش عدالت خواهیه. جریان هایی که تو انقلاب شکل گرفت هر کدوم به یک سمت از اینا متمایل شدن به مرور زمان، جالبه، و به صورت مبالغه‌آمیز فقط به همون پرداختن بیشتر. مثلا جریان در کشور جریان اصلاح طلبی بیشتر مقبولیت براش بود، مهم بود مردم چه خوششون بود. برای همین میدید دایره تنبک اوکی، آفتاب لگن هفت از شامونها هیچی، هر دفعه آقا ورزشگاه با مردم گشنگی دارم میبینم، نه ورزشگاه مقبولیت. حالا فردا مردم گفتن الان دیدی که اصلا بس عرق خوری این چیزا هم دیگه دارن مطرح میکنن گنده هاشون، یعنی حالا خیلی هم بد نبوده یه کاری هم کردیم اون یکی، حالا به تو هم میدون یکی نمچی اینه دیگه. یک جریانی به سمت کارآمدی رفت، تکنوکرات ها که دیگه بزرگانشون از همین استان بودن، آقا ژاپن اسلامی، سنگاپور اسلامی، یه مدل ایران کارآمد بسازیم، پل، سد، مترو، ها این فضا. ببینید این رو باید داشت در شک نیست دا، اما بحث بر سر چیه؟ این که به صورت مبالغه شما کنید صورتی دماغش کوچیک کن چشا رو اندازه دو تا پیاله بذارید، بهش میگن کاریکاتور. کاریکاتور چش دماغ ده همه چی رو داره، منتها آنورماله، نسبت ها به هم ریخته است. اینا میگفتن فقط چی؟ کارآمدی، به هر قیمتی، ولو به قیمت بخور بخور، ولو به قیمت شکلگیری طبقه مفسد و فاسد مالی در بین مسئولین. عیبی نداره 10% هم واسه ریخت پاشاش سده زده بشه، برو راه بنداز داداش، من نمیدونم چجوری راه میندازی، برو کار انجام بده. جریان سازندگی و کارآمدی و بیرون. یک زلیه دیگهش ما مبانی انقلاب، اصول گرایی. خب ببینم تو زده رفتنی برو پدر سخت اومد، تو بیانجا ببینم تو 25.7% ولایت پذیری داری، تو چی فازمت بزنی به تو 83.2% بیار بیار جلو. اینا هم دیوانه مردم روانی کردن، یعنی همه چیو فقط این میدیدن. خودتو چیکار کردی بر مردم؟ چقدر حرف مردم رو فهمیدی؟ هرچی که مردم میگن پوپولیزم نیست که، بعضی از این خواسته خواسته های حقه. مجلس قبل ما نقد داشتیم، شفافیت نداشته، همین مجلس هم نقد داریم، چی شد؟ چیکار دارید میکنید؟ شما شعار شفافیت رای آوردید، والله به قرآن دروغه. اون حقوقی که دارید از اون راه میگید والله به قرآن نجسه، وعده دادی. امام سجاد میفرماید خنجری رو که باهاش سر پدرم رو بریدن به نزد من به امانت بگذارن، من صحیح و سالم پس میدم، وعده کنم پس میدم اینو. از امام صادق پرسیدن ما از کجا بفهمیم یه نفر مؤمن هست نیست؟ اینا از کجا؟ از اطفال بابا نماز و روزه اینا همه انجام میدن. گفت ببینید امین هست یا نه، ببین حرف مردم پیشش میگذاری میری اینور اونور میگی یا نه، ببین پول مردم بهش میدی یا نه، پستی که به تو میبخشن میری اینور اونور چیکار میکنی؟ مثل مرد میومدی وای میستاد میگفتی من قبول ندارم، یا بهت رأی میدادن یا رأی نمیدادن. همین آقای انصاری، مجید انصاری، ما رسما قبل انتخابات مسابقه و شفافی قبول ندارم، رأی رو نماینده باید مخفی باشه. شرف داشتیشون به یه عده‌ای که گفتن ما قبول داریم، مدن زدن زیرش. میگه چرا زدی زیرش؟ میگه ما تو خیابون باید جواب به مردم بدیم. ما دقیقا میخوام تو مردم جواب بدی، تو نماینده مردمی. خب مردم چیزه بی خود میخوان؟ نه، مردم رشد بده. من حوصله ندارم هر روز به مردم جواب بدم. عیبی نداره تو اینستاگرام بی صاحب موندت یه پست بذار بگو داداش این آدرس اینستاگرام، برو اونجا جواب دادم. عهد دقیانوس که نیستش که، چطور موقع وعده دادن بلد بودی از این کارو کنید؟ آقا در مورد حاج قاسم یه شما میگه آقا او کسی بود که صادق بود، اگه حرف میزد عمل میکرد. در مورد شهید پدر موشکی ما تهرانی مقدم میشونم میگه هر وعده‌ای به ما داد خدا وکیلیشون عمل کرد، هر وعده‌ای به ما داد عمل کرد. ذل چهارم عدالت خواهی. اصلا عدالت خواسته بشر. روایت مورد اجماع شیعه و سنی در مورد ظهور اینه که آقا عدالت گسترش پیدا میکنه. جهان پر از قسط و عدل میشه، کما این که قبلش پر از ظلم و جور شده. ملت ظلم و جور، عدالت خواهی خواسته ماست. اما اونجا نکته داریم، مبنای عدالت خواهی چیه؟ از ذل سوم بعضی از این اصولگراها در میادن که قبلی گفتیم. از ذل چهارم یه سری جریان‌های با نام عدالت خواهی که همینا بقیه ازلا فراموش کردن بعضن طیفن دیگه، آدم عاقل‌ترشون هست، دورتر از عقلانیت‌ترشون، همه اینهایی که گفتم طیفن، صفر و صد داره، کم و زیاد داره. مبنای عدالت خواهی تو چیه؟ ذیل کدام چارچوب فکری تعریف کردی عدالتو؟ ببین عدل یعنی چی؟ یعنی هر چیز سر جای خودش باشه. صبر کن، کی گفته جای این اینجاست یا اون که اونجاست؟ این دعوا سر اینه. اون مارکسیسته، اصلا مارکسیسته برای عدالت اجتماعی اومدن، برای عدالت اقتصادی اومدن، گفتن تضاد طبقاتی رو از بین ببریم. کارشون به چی کشید؟ به مجاهدین خلق تو کشور خودمون. 17,000 تا مردم بیگناه ترور کردن کف خیابون. چرا؟ میگفتن این کار کمک میکنه به عدالت. حذف علی ابن ابی طالب کمک میکنه به عدالت. این دیگه واقعا عجیب ترین اتفاق تاریخ. یعنی خدای عدالت روی زمین امیرالمومنینه. بعد میگه حذف علی کمک میکنه به عدالت. یعنی چی؟ بزرگ همین جریان خوارج در جنگ حنین، بعد جنگ حنین پیامبر داشت غنایم رو تقسیم میکرد، اومد وایستاد گفت عدل یا رسول الله، ذل خویسره یا ذل ثدیه، چون رو بازوش یه برآمدگی گوشتی باشه، با عدالت رعایت کن. پیامبر، پیامبر فرمود وای بر تو، اگر من به عدالت رفتار نکنم پس چه کسی به عدالت رفتار خواهد کرد؟ در این هنگام یکی از اصحاب بلند شد گفت بزنم بکشمش. آها، پیامبر فرمود که رهایش کن، او پیروانی خواهد یافت که شما اصحاب رو عبادت و نماز نماز خیش را در برابر عبادت و نماز آنان ناچیز خواهید شد. همین بود دیگه، پیشونیش مثل زانوی شتر که بره بسته. همه حافظ قاری قرآن. گفت شما باید بری لای بنویس. اون اصلا خودتون میگید بابا زشته، پیش نمازا که اونا میخونن ما چی این بالا. قرآن خواهند خواند اما از حلقومشان فراتر نخواهد رفت. قلقل میکنن فقط. بعد حضرت نشونه همین آدم رو داد. همین ها بعدا خوارج شدن جلو امیرالمومنین ایستاد. و در نهایت یکی از همین ها ابن ملجم امیرالمومنین به شهادت میرسون. یکی از همین خوارج ادارت هایی که مبناش چی تعیین میکنه؟ حق حق میگه، هر چیزی حق، فطرت عقلانیت ایناست. بسم الله بیان رو سر این مبانی حرف بزن. این خیلی خوبه، تو دانشگاه باید صحبت بشه، مناظره ها انجام بشه سر این حق حرف بزن. مشکل آنجاست که بسیاری از این افراد در طول تاریخ خودشون رو حق شناختن، گفتن هر کی جلوی ما وایستاد ضد عدالته. از این همه انحرافاتی در کشور ما میشه. حاج قاسم اما کی بود؟ حاج قاسم هر چهارتا اینا داشت. میبینید آدم معتدل، آدم عاقل، محبوب قلوبه. چون دیدید این صوت از آقای ظریف اومد بیرون، میگفت آقا تو یه جایی آقای ظریف خودم ناراحت هم بود دیگه، و تو تمام این نظرسنجی ها قاسم سلیمانی از من جلوتر بود. لحن خاصی داره تو بحث دیپلماسی و میدان که مطرح میکنیش. محبوب بود، دو قدم میتونست راه بره، مردم همه عکس میخواستن باش بگیرن. تیپ های مختلف، دو کارآمد بود. از اینا نبود که بشینی یه گوشه ای زالی نبود ببینی چیجی میکشن برات. یه خاورمیانه رو جمع کرده بود، آمریکا 7 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلار پول ریخته بود تو خاورمیانه. خاورمیانه آخرش دسته ای بود، کارآمد بود، مبانیش درست بود، ولایت پذیریش درست بود. اگر بقیه اینجوری احترام میذاشتن، او یه دستش هم رو سینه‌اش بود اینطوری احترام میذاشت. گفت این برای نظامیگری، این برای دلم. و رفتارهای عدالت خواهانش رو همه رو دیده بودیم. ببینیم بچه افغانستانی چه کرد؟ میزد این داربسته رو کنار، میمد لای مردم. پاسخ میداد به محبت مردم. براش مهم بود آقا فلان مسئول اومد نشست بچه شهید رو انداختن عقب. کجا آقا؟ پاشو ببینم. فکر کی هستی؟ پاشو ببینم. بچه شهید رو برگردونید. این دیسیپلین میسیپلین نگرفته بودش. دیپلومات نشده بود. لیموزین نشین نشده بود. تو خاک و خل و بر بیابون میچرخید. اما اگر اینجا رو گوش کن، مهمه تو رو قرآن. اما اگه لازم بود بهترین لباس رو میپوشید، بهترین عینک دودی رو میزد. افراد یعنی چی؟ نه این الان مخالف عدالت خواهی این عینک هست. او کور میشی بود. معقول نیاز اینه؟ بسم الله به دست میاد. نداره استفاده نمیکنه. برای همین هم تصویرش میدونستم با بعضا تجهیزات کامل، بعضی ما میبینید نشسته دیگه ببینید صندلی پایش شکسته، نشسته داره کاراشو انجام میده. تو این تصاویری که ازشون اومده یا ولایت اولویت دارد یا عدالت. چه تفکیک تفکیک از اساس باطله. ولایت عین عدالت، عدالت عین ولایته. اصلا ولی ما خدایگان عدالت روی زمین امیرالمومنینه. جز اینه مگه؟ این حرفا رو کجاتون در میارید؟ اگر جز این میبینید برید رو مبانیتون یه بررسی کنید، جوتون میلنگه دیگه. جایگاه ایشون یه کاری کرد به دشمن فهموند. چرا؟ چون حاج قاسم سلیمانی آدمی که جلو آمریکا اسرائیل واسه در هیچ کس شک نداره، خود آمریکا اسرائیل معترف، خودشون هم زدنش، درسته؟ وقتی از چه میدونم یه اسمی میخوام بعد از جا حتی میخواستم بعد از شرکت ها رو من اسم ببرم، خب نمیخوام بعدم براشون بگم آقای ما تحریم شدیم تقصیر رایفی بود. وقت از منتها علیه اصلاح طلب تا اصولگرا باش همکاری میکردن چه پیام برداشتن؟ ببین ما اختلافات داخلی داریم، اما سر مخالفت مقابله با شما پدر سوختای صهیونیست هممون پشت سر این فرماندهمونیم. این پیام انقدر ما مگه دو قرون سیره اهل بیت خونده بودن؟ یکی از دلایلی که امام حسن با معاویه آتش پس رو پذیرفت این بود که روم میخواست حمله کنه به اسلام. امام حسن فهم من الان با این جنگ رو شروع کنم چه پیامی فرستادم برای روم، ترکیه اون موقع، روم شرقی، که اینا چی؟ آها اینا با هم درگیشن، وقت حمله است. نه، پای دشمن خارجی بیاد وسط، ما همه متحد. و در انتها عرض بکنم هممون به دنبال اون حاج قاسم خودمون بشه، کارمند صادر اداره آب و فاضلاب میشه سید الشهدای مقاومت، کسی که از 60 خورده کشور دنیا اومدن سر مزار شریفش زیارت. آقا ما باید مثل امام حسین امام علی نگو آقا اونا معصومن فلان، بسم الله باشه، هرچند قرآن میفرماد پیامبر الگوی شما و اسوه شماست، او رو باید مبنا. چش حاج قاسم معصوم بود؟ الگو تو جلو دم دست برو ببین مکتبیشون چطور بود، ببین رفقاش چی تعریف میکنن، کتابایی در موردش نمیشه بخون، همون مسیر رو که عزیز باشه هم تو دنیا هم تو آخرت. شهید سلیمانی قطع به یقین و تمام وجود با یقین عرض میکنم اینا بهش رسیدم، شهید سلیمانی قدرتمندتر از قاسم سلیمانی است. این احمقا اینو نفهمیدن. یه قاعده است، اینو یکی دو جا قبلا گفتم، ببینید مؤمن یه ویژگی خدا درش قرار داده، این سنت الهیه. مؤمن ناخودآگاه با جریان استکبار درگیر میشه، نمیشه موسی باشی با فرعون درگیر نشی، یه جای کارت میلنگ، کاری هم نداشته باشی بری یه شهر دیگه قایم بشی میاد پیدات میکنه. اصلا یه انقلاب کنی، یه گوشه بشینی بگی آبا ما کاری نداشته باشید، ما که همون اول آمریکا رو بیرون ننداختیم که سفارت داشت، او تو اصلا با اون کاری نداره، او میاد دور تا دور پایگاه نظام میزنه، او بلند میشه ناوشو میفرسته سراغت، اون پاشو میذاره رو گلوی تو، او هواپیمای تو رو تو خلیج فارس خودت میزنه، تو که ناو نفرستادی خلیج مکزیک و خلیج خوک ها و فلان و دور برای بنزین میخوای صادر کنی به یک کشور تعدیم که نباید بنزین صادر کنی، پول میخوای میفرسی پولتو بلوکه میکنه. امکان نداره مستکبر با مؤمن کار نداشته باشه، اگه نداشته باید بدون یه جایی کارت میلنگی شدی مثل همین اماراتی های عراض لو باشه. بله چشم، بله حتما اینها، یعنی اصلا شک نکنید. اس به یومر مرحله، پس درگیری قطعی است، مبارزه و جهاد قطعی است، اصلا مؤمن آرامش نداره، مؤمن بازنشستگی نداره. شما دیدید رهبر انقلاب در مورد حاج قاسم چی فهمید؟ ایشون اگه 10 سال دیگه هم بود من همینطور تایید می‌کردم بشه 70 خورده سال سنش. مؤمن بازنشستگی نداره. حبیب ابن مزار بازنشست، آقا شرمنده من 60 سال بازنشست شدم، یا عبدالی یه فکری مال خودت بکن. بازنشستگی نداره. البته اینکه مسئول محترم هم سنبالهاشون ول نمی کنن برن، شاید به اینم بر میگرد، از این جن موزلیه یه فکری هم بحث جوانگیری باید کرد. پس این که قطعیست، بازنشستگی هم در کار نیست، تا آخرین لحظه عمرمون ما تو این مبارزیم. حالا دشمن باید چیکار کنه؟ یا این آدم رو حذف میکنه یا وای میسته. اگر وایستاد که داره ازش کتک میخوره، خب اذیت داره. اگر حسبش کرد میره مرحله بعد، تصمیم با دشمن. اگر رفت مرحله بعد قدرتمندتر. شما الان نگاه کنید شهید ابراهیم هادی اونقدر که داره با این جوونا با دلاشون بازی میکنه، اونقدر که ابراهیم هادی مسئله برای خانومهای جوان ما حل کرد، واقعا یه شهید که دارن دسترسی نداریم ها؟ نه بله احیان اندر ابراهیم هادی مجموعه فرهنگی ما نکردن، ما بود جای چند صد میلیاردی. یه شهید یه کنج نشسته میگه وایستید ببینید شهید زنده است. یعنی چی این ویژگی شهیده؟ برای همین میشه حسنیین، یکی از خوبی ها. یا رو همین دنیا میزنی پدرشونو در میاری، خب یا میکشن میری مرحله بعد بیشتر پدرشونو در میاری. حالا انتقام آزباسم مونده و انتقام آزباسم انشاءالله جریان سازی برای ظهور مازمان جلالله بشه. منطقه اینا بیرون خواهند رفت و هر کسی که تو این مسیر ولو یه نخود بندازه تو این آش معجوره، هر کسی که داره در بزرگ داشت این اتفاق زحمت میکشه و درخواستم از مجموعه های دولتی و حکومتی اینه، خواهش میکنم عاجزانه بذارید مردم کار کنن، عاجزانه بیستید کنار مردم کار کنن، عاجزانه بذارید این مسیری که شبیه اربعین بود اربعینی بمونه، بذارید اون پسره بیاد واکسشو بزنه، بذار اون یکی بیاد اسفندشو دود کنه. ازتون خواهش میکنیم اینجوری باقی میمونه. ما در تشییع شهدای بزرگوارمون 60 تا شهید دادیم در همین کرمان، تک تک اون بزرگواران معجورن. دنیا تو بهت فرو رفت. شما چی فکر کردید؟ فکر کردید 4 تا ماهواره این چیزا پخش کردید و 4 تا شبکه‌های اجتماعی اینو زدید مردم؟ ما برای شهیدمون شهید دادیم. چی فکر کردید؟ این تیپ‌های مختلف خود حاج قاسم چقدر اصرار داشت میگه بابا اینا رو از در این انقلاب نرونید بیرون. اون دختر من و شماست. دلبسته این آرمان هاست. حاج قاسم نشون داد مردم ما شاید یه لایه خاکی یه خاک سرشون بشینه، اما این زغال و این آتش زنده است، یه دم مسیحایی میخواد. شجاعت ذاتن ممدوح در بین ما، ایثار دوست داشتنی در بین ما، زنده است این هنوز روحش رو بین ما ایرانی ها. این اون اتفاق بود که باید رقم بخواد و این پیام صادر شد. حالا احمقانش هستن عزا گرفتن با خودشون میگن عجب غلطی کردیم از قاسم زدیم. و بعد مراقب باشیم که مسیر و مکتب و راه از قاسم و بعدش اینا میدید چیه تحریف میکنه. مراقب باشیم. من واقعا نمیخوام بحثای جناحی سیاسی بزنم، اما نذارید فرد و روزی 10 سال بعد 20 سال بعد یه حاج قاسم دیگه ای رو تعریف کنن، تحریف و تعریف کنن برای مردم. باید این عقل جمعی مردم، سینه های ما، رسانه های ما باید حفظ کنیم. حاج قاسم یکی از ما بود. نه اجازه بدید از حاج قاسم معصوم بسازند، یعنی جوری که اصلا یه آدم آسمانی که دیگه دور از دسترسه، پس به درد نمیخوره. به چه درد میخوره؟ من نتونم ازش الگو بگیرم. نه اجازه بدیم تحریفش کنن به یک جریان و جناح و اینجور چیزا بچسبن. سرتون درد آوردم، عذرخواهی میکنم. تعجیل در فرج قدس و عالم میکنم حضرت صاحب الزمان. صلوات بر ادوفرد.